سلام و دیمشون خدا امید امانیت اون روز رو با میخوام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم فاتخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والانفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انشالله بچه های ما که بلدن آیت الکرسی رو، ولی من دیدم بعضی بزرگترها که بلد نیستن برکات بسیار ویژه ای داره. حتی خاطرم هست که سال و پیش یک کتابچه ای راجع به اثرات آیت الکرسی که همش روایت بود و نقل قول ها خواندم و اخیراً یک روایتی دیدم که تو اون کتاب هم نبود در فضایل خواندن آیت الکرسی حتی در سجده بعد از نماز. در حال بعضی از چیزا هست که اکسیر است و سر است، حیف اگر بر ما بگذره و فقط تو نماز لیلت و دفت اونا که میخوان بخونن مثلا قرآن باز کنن بگردن ببینن کجاست. اگر توانستید خودتون رو مقنیت کنید هر روز صبح، و اگر توانستید هر شب قبل از خواب تلاوت بکنید، بعدا اگر خواستید سلام بگردید که بازش رو پیدا بکنید و انشاءالله حال ما نه. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه ظاهراً تا اونجا که یادم هست به ابتدای اصول اثر بخش بودن یک گفتگو رسید، درسته؟ و البته حالا میشود گاهی بعضی از نوشته ها رو هم خواند که با سلام راهکارهای تشویقی که فرمودید طی این دو هفته پیاده کردم و به نتایج خیلی خیلی خوبی رسیدم، به گونه‌ای که بارها جمله دوستم دارم مادر و دو سه نوبت بوسه بر دستان مادر را مشاهده کردم و این احساس آرامش و رسیدن به نتیجه مطلوب حس شادابی و نشاط فراوانی را برای ما برمی‌کند. ممنونیم از خدای متعال و ولیش که ما رو به بعضی از رفتارهای خوب کمک کردن تا انشاءالله زندگی های بهتری داشته باشیم و برای بچه هامون سرمایه هایی رو فراهم بکنیم که عمری میخوام این سرمایه ها پیش برن. یکی از سرمایه های بچه ها سرمایه شادابی و نشاط. شادابی و نشاط ربط به تعداد عروسی های فامیل نداره، شادابی و نشاط ربط به تعداد مجالس حزنی که به جهت فقدان کسانی از فامیل شرکت میکنیم نداره. این جمله غلط اگر پدری یا مادری بگیر. مثلا بچه دوم من شانس نداشت وقتی به دنیا آمد یه بار عمش یه بار خموش یه بار در بزرگ یه شهر تو این تصادف. این جمله غلط ربط به اینها نداره. داره شما با اینکه خانوادتون نسبت به بعضی از خانواده های همکلاسی های دخترتون تقیدش به شرکت در مثلا مجالس ایام فاطمی بیشتره، شادابیش هم بسیار بیشتر. گاهی اوقات میگید ما این ها رو با هم قاطی میکنیم، شادابی و نشاط منبعث از حضور در مجالس معنوی رو تو زندگیمون خط میزنیم، بعد فلان سریال 50 یا 100 قسمتی رو میگیریم تا شاداب بشیم، عوضی میگیم. اینا زندگی عالمانه نیست، اینا زندگی از رو جهله. گاهی اوقات من شادابی خودم یادم میره، شادابی همسرم یادم میره، بعد یه دنبال ابزارهای جدیدی میگردم، میشینم قصه میکنم که من اگه شوهرم در فلان کارخونه یا فلان اداره بود یا در فلان وزارت خانه بود احتمالاً ابزار بیشتری برای بچه هم میخریدیم، برای بچه هم شادابتر میشدن. اینا همش از رو جهل. علم اینو نمیده، علم اینو نمیده. به هر حال ما باید بکوشیم زمینه های شادابی بیشتر بچه هم رو فراهم کنیم، حتی اگر در بعضی از قسمت هاش واقعا نیاز به چیزی به نام ایثار داشته باشه. ایثار فقط در نخوردن مثلا گوشت غذا نیست به بچه ها برسه. یادم میاد که سالها در شاید بیش از ده سال میشه که یک استاد قرآنی مشکلی در زندگیش پیش آمده بود، خیلی سخت شده بود زندگیش. یادم که آخرین جمله‌ای که از این پدر شنیدم این بود که از اینجا به بعد به خاطر بچه ها. ولی واقعا از اینجا به بعد به خاطر بچه هاش رفت. داری ایثارها به این نیست که خب یا همه دوستایی قشنگ بگم در تو گاهی باید در همین تنش ها و سختی ها، حالا اگر یک مادر بگوید من تا جایی که یادم هست فقط ایثار کردم، من میگم احتمالا اشتباه میکنید، یا شما فقط ایثار نکردید، یا اگر در تمام زندگی هر اتفاقی افتاده موضع شما موضع انفعال و گذشت بوده اشتباه کرد. غلط گفتم. گاهی مفهوم ایثار، گاهی اوقات من باید در بعضی از صحنه‌های زندگی انقدر محکم بایستم که همسرم احساس کنه که اگر یه تیکر انجام بده زندگیش به هم بریزه. توهین نمی‌کنم، محکم نیستم، جیب نمی‌زنم، احساساتی نمی‌شم، گریه نمی‌کنم، جواب می‌خوام، میگم همسر عزیزم ببین من برای این رفتار شما توجیه نمیشم و خطر این رفتار شما رو در مسافرت ها برای بچه هم انقدر میدونم که بگم ما این مسافرت رو نباید بریم مگر اینکه این رفتار رو چه اتفاق نیفته. حرف بودن بزنم. اگر من ایثار از خودگذشتگی رو مقدس میشه مادم ارزش میگذارم، از اون طرف هم گاهی اوقات مادرانی داریم فقط منفعه. شما بعد از 40 سال میگیم خب خانم ببین این اثرات رفتاری که خب چیکار کنم، من یاد گرفته بودم که باید همیشه همراه باشم. همراه بودن به این نیست که من هر اتفاقی خاص تو زندگی میفته همراهی کنم. آنچنان که بعضی از ماها در موضوعات مهم تربیتی گاهی همراهی میکنیم، یعنی به غلط همراهی میکنیم، بعد در کوچکترین تماسهای مشکوک همسرمون زندگی را به هم میریزه. این نشون میده که ما میتوانیم گاهی مقاومت کنیم، گاهی جدیتر عمل کنیم، اما جای مسائل گم میشه، سابجکت ها رو قاطی میکنیم. ایثار همیشه ارزشمند است، اما گاهی من نباید اینجا منفعل باشم. دیگه اینجا ایثار نیست، بالاخره من دارم با تو 20 سال زندگی میکنم، 25 سال دارم زندگی میکنم، شما 5 سال که این فرهنگ رو داری با خود بیاری تو خونه، اونم نمیدونم ناشی از معاشرت با کدام دوسته، اما این فرهنگ ببین اصلش اینه. قبلا که مثلا این سریال ها نبود به این شدت، خب هر شما 5 سال افتادی تو این کرد، هر سریالی بیاد شما اصلا داره نظام فکری و آرامش زندگی ما رو به هم می‌ریزه. قبلا شما میگفتن به خواهرت زنگ بزن، گفتی حوصله‌اش ندارم، اونم میگه خودت گوشی از دستت میفته. ببین ما با هم دعوا نداریم، ما یک پدر و مادریم، ما آموزش دهنده یک فرهنگی. خدا لطف کرده الان یه وسعت اقتصادی بهت داده، ولی معنی نداره که هر جا با هم توافق میکنی که بعضی از چیزها رو در چه سنی برای دخترم تهیه بکنی، خب شما تا یه خود قبول سلامت بودن احساساتی میشینی میخری. حالا این دفعه رو خریدی یا برای مدیریتش صحبت کنی، ولی دفعه بعد رو ببین نمیشه عزیزم اینجوری گفتگو بکنی. او این گونه پاسخ میده، من این گونه پاسخ میدم. اگر فکر میکنید تو این مسیرها نیاز به مشورت دارید، ببین گفتگو کنید. شاید بعضیش مطالعه نخواد، واقعا مشورت بخواد. یعنی ممکنه شما هر چی بگید تو کتابی خرد پیدا نکنید که خب این دقیقاً جمله که به شوهر، اما وقت بگذارید. گاهی لازم است برای پیاده شدن برخی مفاهیم تربیتی مبارزه کرد. مبارزه کرد. ما از جامعه ایران نمیگیم، جهانی نگاه میکنیم. ممکن است چند سال بعد بعضی از شما ایران نباشید، ممکن است دختران شما به هر علتی در ایران تحصیل یا زندگی نکنند. نه، من باید خودم و دخترم بلد باشیم که هر جا زندگی کردیم متناسب با اون موقعیت بعضی از مقاومت ها و مبارزه ها رو داشته باشیم. اگر من در فلان شهرستان زندگی کنم، بعضی از مفاهیم فکری و فرهنگی و اعتقادی و اخلاقی راحت تر پیاده میشه. اگر در فلان کشور باشم، بعضی از مشکلاتم توی یه زمینه هایی ممکن است کمتر باشه، توی کشوری دیگه باشه توی زمینه هایی بیشتر باشه. مهم این است که من منفعل نباشم، مادر فعال، اثرگذار، تربیت کننده که اول به پسرش و دخترش و شوهرش توجه بکنه، بعد وظیفهش فرای این است. گاهی ما وقتی این حرف رو میشنم یاد مادر یا مادر بزرگی ما میفتیم که هی گفتم آشقان مخده شما چرا اینجور دو مادتی چی نمیگی؟ چرا اینجا به عروسیت چی نمیگی؟ یا با مادر شوهر هم زندگی بکنم بگم خب آشقان شما یه چیزی بهش بگو. نه، لطفاً از بزرگترها خیلی انتظار نداشته باشید. تحلیل روانشناختی سن سال خوردگی یا بزرگسالی در این تصمیم مهمه. خودتون، وظیفه خودتون و سهم خودتون. و جمله پایانی برای این مقدمه‌ای که بر اساس نوشته این مادر بزرگوار عرض کردم اینه که سعی کنید در هیچ موضوع تربیتی موضوع را به بن‌بست نرسن. گاهی وقت من وقتی برم حرف میزنم میگم دیگه آشقانم که نمیشه هم هستن، دیگه خواهر شوهرم که نمیشه هم هستن، دیگه خواهرم که اینجوریه، دیگه شوهرش که اینجوریه. تمام، بن‌بست تربیتی. بن‌بست تربیتی یعنی یک واژه‌ای رو الان به کار بردم باید بتونید بگید، یعنی انفعال، یعنی منفعل. دخترم دیگه اینجوری کرد دیگه. فرض کنید متوجه شدید که اولین تماس دوست غیر همجنس با دخترم گرفته شد، خب تموم شد، همه زیارتاشو با هم رفت رو هوا. یعنی انفعال. خب گریه هم میگیره، نداره گریه بکنید، یه تا آخرش گریه میشه گریه کنید. فرض کنید متوجه شدید که دختر شما در مسیر مدرسه داخله دچار یک مشکل شده، خب فهمیدم چیکار کنم. با سر تو دیوارم برید فایده نداره، بازم معناش انفعاله. منفعل نبودن یعنی به دنبال حل مسئله بودن. یه تعبیر رو شما هایی که حتما بلدید، اگه دور دبستان براتون نگفتن بالاخره توی این سالها حتما شنیدید، میگویند بعضی از افراد هیجان محورند، بعضی یه واقعا نگه چراغ تو خاموش میشه، بعضی هیجان محورند، بعضی بله یه جوری بشن در میگره که با بیرون گرات برون گرات، منفعل که در مقابل فعاله، بعضی مسئله محورند. میدونستیم بعضی از ما مسئله محوری خوبه برای اون آدم ها، باید یه فرش قرمز بزنیم، فرش دیگر فایده، ولی کسی نگیم اکثر ما هیجان محور. هیجان محور یعنی چی؟ یعنی درجا اولین احساسی که به ذهنم میرسه پیاده میشه، اولین احساسم در مواجهه با این موضوع خشم است پیاده میشه، اولین احساسم غصه است پیاده میشه، اولین احساسم هر چه باشه بدون هیچ تأملی پیاده میشه. من فهمیدم که دخترم با اون دوستش که من با مادرش دوستم دوستیشون رو به هم زدن، اولین احساس نصیحت یک رفتار، اولین احساس هیجانیست شبیه عصبانیت، شبیه خشم، شبیه ناامیدی. آه ما با این مادر این چه نقشه ها داشتیم، دو تا با هم دوستشون رو هم زدن چکارون، ناامید میشن از آینده نقشه ها که داشت. بعضی ها مسئله محورن، یعنی میگه خب الان من مواجه با این مشکل شما چکار کنم، چیکار کنم؟ مسئله محوری را آموزشش را به فرزندم از کی باید شروع کرد؟ بله؟ از وقتی میفهمن، از وقتی میفهمن. دختر شما این عروسک شو برمیداره میگه این عروسکی که خاله جون برای تولدم برام آورده اینو نمیخوام بازی کنم. گاهی من واکنش نمیدم، حالا واکنش خیلی منفی رو دیگه نمیدم، مثلا یه خود متوسط رو میدم، اونایی که دیگه اون غیرتی میشه مثلا خواهر رو میشه عروسه که باید بیاره، نه اون دیگه آره کنید واکنش متوسطش رو دیگه نمیشه دیگه، همینه همین هم سه تا عروسه که دیگه برو یکیش بازم. گاهی من مسئله نهدرم، میگم خب شما الان چند تا عروسک دارید؟ یا اصلا با هم دیگه این دارید بیارید بذارید بشمون؟ خب چهار تا عروسک داشتیم. میگی اینو دوست ندارم، به نظر چه کارا دیگه میشه کرد؟ شما فکر میکنید جواب درست حسابی نبیده؟ اگر شما مسئله محور بدین جلو، او هم مسئله محور با شما زندگی میکنه. گاهی بچه کوچه که شما برم گرده میگه مثلا مامان الان شما مناسبه که تشریف ببریم استراحت کنیم. چرا؟ تو مسائلی که در ذهنش میچینه میگه الان حضور مامان مزاحم بازی ماست، باید یه جوری مامان رد کرد. وقتی من هیجان محور با او برم جلو میگه مامان برو دیگه، وقتی مسئله محور برم جلو صورت مسئله میچینه، منو مشغول میکنه. اگر از این تجربیات با بچه های کوچیک تا حالا نداشتیم یا کم داشتیم یه خورده امتحان کنیم، امتحان داره با بچه بزرگ میکنم تو شروع کنم دیگه، با بزرگترین همراهمون در زندگی که دیگه حالا میشه خیلی بگیم بچه همونه،
با شوهر من میشه اینجوری رفتار. بعضی از خانم‌ها هستن میگن ما هر موقع با هم صحبت می‌کنیم دعوامون میشه. شوهرشون هم تقریبا همین حرف رو میزنه. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا نمیتونیم سیستم مسئله محوری رو در گفتگو پیاده کنیم. این شما وقتی سیستم مسئله محوری پیاده کردی دیگه واسه صحبت نمیگید، این مسئله رو داری پیگیری میکنی. بعد نهایتش بعد از 45 دقیقه میگیم خب ما تو این موضوع نتونستیم با هم به نقطه مشترک برسیم. اگر موضوع چیزیست که باید فردا پیاده بشه، بنابراین باید با مصلحت اندیشی بالاخره یه راه رو انتخاب کنیم. اگر قرار نیست فردا پیاده بشه، این موضوع موضوعی که دو تایی بریم فکر کنیم، دوباره هفته بعد بشه صحبت بریم مشورت کنیم. اینقدر زندگی آروم میشه. اینو چون خیلی مطمئن نبودیم که مسئله محوری و هیجان محوری برای شما روشنه، یه خود توضیح دادم و از خط بحثمون دور شدیم. اصول اثر بخش بودن یک گفته بود، بخونید این سفر خودتون. پس ما همیشه دنبال اینیم که اثر بخش باشیم. برای اصلا بخش بودن چی کارا باید بکنیم؟ میگم سه تا ویژگی را شما باید در گفتگوتون رعایت کنید. ویژگی اول همخوانی و تجانس. این لنگ دیده میشه؟ یه خود سهر دارم سوال لنگش بفرد. یعنی چه همخوانی و تجانس؟ شما بگید با یه واژه دیگری بخواید بگید یعنی چی چی میگید؟ چی؟ یه خود جنسش جنس صداقت دیگه. ببینید رو راست باش. یه پسر دانشجوی میگفتش که شما که دیگه مادرم رو میشناسیم. گفتم حالا نه اینقدر عمیق که میگی، در حد یکی دو تا گفته بود. گفت نه این مادر من ماشاءالله. و توضیحاتش رو حالا بگه نگم دیگه، 100% خلاف همین نگاهی که داریم سراغ داریم. یعنی عملا مثلا با مادر نمیشه ساخت پیش کرد. البته خودم راست میگفتم، از اونها دید که مثلا به قول بعضی ها میکنن زنگ زده بودم حالتون رو بپرسن ولی لطفا این کار بکنه، اومده بودیم خودتون رو ببینیم ولی این کار دیگه هم دید. این همیشه یه چیزی پشت پردش هست. وقت بچه رفتیم این تشخیص رو میدید که مامانم که هیچی، یعنی اصلا با مادر نمیشه تعامل تنظیم کرد. مادر خودش یه احساسی داره زرنگی، میگه میخوای مؤثر باشی این صاف صورت. این صاف صحبت کن با رک بودن بد جملات رو انتخاب کردن متفاوته ها. شما میگم اصلا ما بچه علمیش هم فهمیدیم باید همخوانی و تجانس داشت، بنابراین اصلا بی خود به بقیه بر میخوره من اینجوری حرف میزنم. صداقت با انتخاب واژگان مناسب که جلسه قبل و جلسه قبلش که راجع به حتی استفاده از واژگان مناسب در موقعیت های منفی صحبت میکردیم همین بود. گاهی اوقات میگم تو منو درک نمی کنی، گاهی اوقات میگم ما برای اینکه تفاهم بیشتری داشته باشیم، قدرت های همسو و همجهتی باشیم در زندگی مشترک، نیاز داریم که فکرامون و عقایدمون هم نزدیک تر بشه، باید گفتگو کنیم. این ویژگی یک. ویژگی دو ویژگی همدلی است. همدلی کردن یعنی چی؟ تو همدلی کردن میگه ببینید شما اگه کسی که رفتید گردش یا پارک بخواید همدلی کنید معنی پیدا نمی‌کنه. شما میگید دلانداز رو اینجا میندازیم، اونم میگه ما ساندویجا رو اینجا درست میکنیم. اینکه همدلی کردن نیست. همدلی کردن همراهی کردن معنا پیدا میکنه در عمل، در رفتار. خب اگه من قرار همیشه همدلی بکنم با او، باز اینجا یه توضیح میخواد. همدلی کردن نیست که من همیشه باید با او راه برم، هر جا او میره برم، با او هم فهمی و هم حسی میکنم، یعنی درک. یکی از مادران مدرسه بودن جلسه اول اینجا اشاره کردن، بچه من اگه بگه مامان من هرچی من بگم گوش میده، یعنی من اینجا رو خراب کردم. ولی اگه مادر من میفهمه من چی میگم، این جمله خوبه، میفهمه، تایید و تکذیب یه حرف دیگه است، قبول و عدم قبول یه حرف دیگه است. با دختران کوچکتر از همسن فرزندان شما هم میشود این رو گفتگو کرد و همدلی کرد. یه روز دختر من آمد گفتش که بابا جان برای فلان جایی که ما میخواستیم بریم شما هزینه کمی داده بودیم، ما خیلی چیز دیگه هم میخواستیم اونجا بخریم نتونستیم بخریم. گفتم چیزایی که میخواستیم بریم لازم بود، دو خوب از دوستان اونا رو گرفتن، ما اون رو نگرفتیم. گفتم عوض شما برای گرفتن اون چیزی که میخواستیم انتخاب کردیم. یه ذره فکر کرد، خب یعنی من اینجا یه تیکه رو برنده شدم، برنده یه گفتگو، نه من برنده شدم، یعنی گفتگوی که میخواستم حاصل شد. تو گام بعدی چون حالا خدا لطف کرده یاد گرفته که خیلی به این زودی آگاه نمیشه، خب ولی ما اونم میخواستیم. گفتم میخواستیم ممکنه ما خیلی چیزا رو بخوایم، لازم داشتیم؟ گفت نه داشت. گفتم حالا چی انتخاب کردی؟ انتخاب چی انتخاب کردی؟ گفت نه خدا پیدا میدارم مثلا در مهم نه خواهم داده باشم. باب اونی که بر من خریدیم چیه؟ به اندازه شما دیگه نداشتیم که زدی ضربتی ضربتی نشد. ولی من ازت ممنونم که به فکر بقیه اعضای خانواده هم بودی برشون خرید کردی. دوتایی لبخند زدی. همین کار با یه تغییری از سال قبلش حاصل میشه. چرا؟ وقتی سال قبل بیشتر موقعیت قرار میگیره، یه جاهایی به نیازش توجه میکنه، تو جب به دوستانه میخواد. پس من باید از سال قبل فکر کنم که سال بعد چه اتفاقی میفته، بعد پیشبینی کنم، بعد من چه کنم که هزینه دست خودش باشه. این اگر مادر قرار باشه هزینه کنه، مامان اینم میخوام، بعد ممکنه مادر نتونه اونجا در موقعیت سخن از انتخاب بده. نه دخترم ببین این مبلغ برای این موقعیتی که تو میخوای قرار بگیری، حالا خودت برو انتخاب کن، تقسیم بندی. اشتباه ممکنه تو ریالاش بکنه، آره ممکنه، باباش هم ممکنه اشتباه کنه، مادرش هم ممکنه، ممکنه در انتخابش اشتباه کنه. من اگه جای او باشم از این سبد خرید کنم نه از این سبد، بله، ولی من دارم با او انتخاب کردن را تمرین می‌کنم. من او را درک کردم. ببین عزیزم، درکت می‌کنم که دوست داری هر چیزی را که می‌بینی بخری. پس حاضرم با تو در این فضا گفتگو کنم. همدلی کردن یعنی ما دوتا میتونیم با همدیگه بشینیم چای بخوریم. لازم تو برای شیرین سبیه میزدی که بعضی از گاهی حتی پدر مادر مثلا میشین از سر یه غذا، مادر با پسرش صحبت می‌کنه و دخترش صحبت می‌کنه، پدرم با پسرش صحبت می‌کنه و دخترش صحبت می‌کنه، با هم نمی‌تونه صحبت کنه. اگه قرارش دو تایی بشینن اینجوری میشینن. نتیجه این همدلی چیه؟ تو نتیجه یه تعبیر بسیار فوق‌العاده‌ای که باید جز تکالیفمون برای جلسه بعد قرار بگیره. برانگیخته شدن محیط اطمینان برانگیزی که فرد مقابل احساس مهم بودن و در امان بودن می کند. واژه مهمش چیه؟ احساس امنیت. ما همینجا دعا میکنیم که هیچ وقت بچه ها به مشکلات اخلاقی رفتاری اعتقادی انشاءالله در دوره مجانیشون گرفتار نشه انشاءالله. خب اما دختر من باید برای کی بگی که دل بسته به سردارش شده؟ میتونه فضا این اجازه را میدهد یا به من باشه راجعه به بی حیایی یا کم حیایی سخن نمی کنم، راجعه به احساس امنیت. من دلبسته پسرمون شدم، من عاشق همسالمون شدم. بی خودش شدی، خوب شد، درمان شد، بریم بعد. یه محشه از اجازه دیم محشه ما من عاشق شدم. خواهی من میگم عاشق کی؟ یه شما احساس امنیت یعنی چی؟ از کجا من؟ احساس امنیت از اونجا میاد که اونایی که بچه دبستان داریم وقتی میاد میگه مامان امروز املا 17 تا قدر داشت، واکنش شما یکی از آجرهای احساس امنیت برای دوره مجرمی. واکنش شما به سختی هایی که او از یک مسافرت تعریف میکنه دفعه بعد دیگه نمیگه خیلی بد. اگر حوصله داشت و حوصله داشتی خب کجاهاش درد بود میخند. شما واکنش پدر گاهی رو باید بیا این همه خرج کرده در جای تشکرش. امنیتی در گفتارتون نیست. دختر دبستانی شما شاید یه وقت تعریف کنه که خیلی جالب بود ما اینو گفتیم اصلا زدیم رو میز و بزن و برقص و بکوب و خانم اومد عصبانی شو اینجوری. فرض میگیریم شما هم دوست ندارید یه همچین موقعیتی توی کلاسشون باشه، واکنش شما یعنی دخترم دیگه از اینا بر من نگیم، یا واکنش شما یعنی دخترم من همیشه شنوندم، تو از گفتار پیش من ناامنی احساس نمی‌کنی. اما این اماشو دیگه او اگه دبستانیه متوجه نمیشه، اما من در موقعیت خودش پیام‌های تربیتیمو در رفتار و گفتارم منتقل میکنم. خیال دو هم احساس امنیت یعنی چی؟ یعنی شما جاسوس مدرسه نباشید، مدرسه جاسوس شما نباشه. به قطع عرض کنم که بعضی از معلمان راهنما یا مشاور واقعا از این روش غلط استفاده می کنند، مادر یا پدر را توجیه می کنند که تو باید بعضی از اسرار فرزند را بگویی. شما برای گفتن اسرار فرزندتون باید استدلالی عمیق داشته باشید که اینجا محل حل است و بعد با این مشاور با فرض این که ایشون در این زمینه هم تخصص دارد، ممکنه ایشون تخصصش آموزشی باشه، من میتوانم این موضوع رو طرح بکنم و با اون پیش برم. بعضی از مادرها هستن هر سال که مشاور دانش آموزشون عوض میشه میرن تمام اسرار گذشته بچه رو دوباره تعریف میکنن با اطلاعات سال پیش. خانم مشاور، خواستم بگم که دخترم بشناسید، بیجا گفتیم. بله نه اصلا من به کار اونا کاری ندارم، من دارم در انتقال اسرار سخن میگویم که به راحتی ممکن است نشت پیدا کند و باعث بشود که اطمینان دخترم به من یا به مشاورش از بین برود. چرا مشاور این توضیحات رو کرد دختر شنیده کف دست پدر و مادر میذاره؟ چرا؟ ما گاهی اوقات برای اینکه بگم حدودش کجاست، گاهی اوقات بعضی ها که مثلا میخوان یه اسرار رو بگن اولا خوب باید اطمینان کنن و بعد صحبت کنن. وقتی هم من میپرسن من میگم ببینید اگر ربط به خودکشی یا دگرکشی نداشته باشه بقیهش چیه؟ قانون من لاغری شما بیایید به عنوان سر هم بگید من میخوام خودم را بکشم، من سکوت نمی کنم اگر مطمئن باشم که اقرار در گفتارت نیست. دختر شما باید وقتی یه صحبتی رو به مدرسه میده اطمینان داشته باشه که این صحبت باقی میمونه. یه دختر بچه‌ای فکر کنم سنین راهنمایی سال سوم، بله دیگه من اون دوره راهنمایی در دبیرستان مدرسه‌ای میرفت که راهنمایی و دبیرستان با هم دیگه یکی بودن، یعنی هم گروه بودن. بس با یک استرابی که در طول چند ماه با خودش هم کرده بود اومده بود به معلم راهنماشون گفته بود که ببخشید ما بریم دبیرستان، شما اطلاعات ما رو به دبیرستان منتقل میکنیم. همین که خانم فهم بسیار جواب خوبی داده بود معلم راهنما. خب او کد گرفته بود که این دختر یه اسراری یه اشتباهاتی در دوره راهنمایی داشته، اگر فکر کنه که من به دبیرستان منتقل میشه یا دبیرستان نمیره یا با احساس سرخوردگی و ضعف و شکست میره. گفته بود اون مواردی که برطرف شده یا اصلاح شده یا در زمان ورود به دبیرستان وجود نداره رو منتقل میکنه. چنان احساس آرامشی پیدا کرده بود که خود بچه درک میکرد برای من که این یکی از نقطه های پرش با احساس امنیت بود. یعنی گویی او از این نقطه های احساس امنیت در زندگیش خیلی کم داشته. این احساس امنیت اگر در حیطه‌های اخلاقی باشد، الان نمیخوام یه نسخه‌ای بپیچیم که دیگه از این به بعد هر رفتار غیر اخلاقی نامناسب بعد از فرزندان مصادره شو بگید خب دیگه تو احساس امنیت رو راحت باش، این روشنه که اینو نمیگی. احساس امنیت یعنی من هیجان محور با این موضوع برخورد نمیکنم، مسئلهش میکنم، یا خودم باید وارد بشم یا یک بزرگتری از فامیل که دخترم قبول داره یا یک بزرگتری در محیط آموزشی که هم مطمئنم او همین جمله ها رو در شورای مدرسه نمیگوید. یافتن آدم امین انقدر سخت است که یک زمانی اگر یک نفر پیدا میشد بهش میگفتن محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. برای دومات پیدا کردن تو هم دنبال خانواده یه همین باشید. احساس امنیت از مراوده با یک آدم گاهی با شما با بعضی از آدم ها سال هاست که میگین پشت دستم رو داغ کردم اگه مثلا چیزی بهش بگیم، اما خودم در عمل گاهی این اشتباه میکنم. الان همه رو رها کنیم، از بام خانه تا افلاک رو رها کنیم، بیام الان تو خونه من برای دختر نوجوانم نقطه احساس امنیتم، اینجا میدانم که هم شما سوال زیاد دارید هم من سخن زیاد، که حالا پس مدیریت رفتارهای خطا و غیر اخلاقی را چگونه پیش ببریم اگر پیش آمد. اینو لطفا بذارید جز طلباتون. حد اول اتفاقی که میفتد در نقطه احساس امنیت این است که شما جز موارد حساس با شوهر امین و آرام نباید همه اسرار زندگی را رو کنید. در موارد خاص باید من اطمینان داشته باشم که شوهرم همین نصف شب داد نمیزنه و چرا بیدار کنه که چرا این اتفاق افتاد. ما با هم باید گفتگو کنیم و تدبیر کنیم. پدر او به عنوان یکی از نقطه های اتکای تربیت او و موظف به تربیت او باید در جریان بعضی جزئیات باشه، بعضی از جزئیات. و البته گاهی دختر ما همین رو هم باید بدانه که اگر به پدرم این موضوع رو بگی، پدرم میگم ببین اگه دوست داری این موضوع انجام بشه، خب من باید حتما با مادر مشورت کنم، چون من در جریان این تیپ مسائل مثلا شما یا خانم‌ها نیستم. پاسکاری باید تمرین کنه با شوهرم. اما این به این معناست که الان دخترم میاد میگه ماما امروز زهره اینجوری بود، بابا فردا میگن میان خونه میگن خب زنم خب زهره چطوره؟ یه معلم راهنمایی تعریف کرد، گفت من بعد از ماها یکی از مادران رو دعوت کردم، گفتم فرزند شما دچار یه همچین مشکلی است و یه همچین ایرادی داره، شما لطفاً هیچی بهش ندید، ولی شما بدانید به خاطر این نکته ها. خوب گفت مادر رو پختم، خیالم راحت شد که این مادر دیگه هیچی ندید. و فردا بچه اومد محصه دیگه و سلام نکرد. گفت به محض اینکه من دم واکنششون تا زنگ زدم بخونم، گفتم خانم شما چیزی گفتیم؟ گفت نه به جان شما، بچه به هم ریخته است، لطفا جزئیات کار فردی روزتون رو بگید. من که رفتم خونه، خب با توجه به جزئیاتی که شما گفتین همه لحاف دو شتا و لباساشو شستم، چیزی گفتیم نه، ولی تمام آنچه این بچه داشت وقتی اومد خونه دیهانه رو بند پهنه. خب بچه معلومه که میفهمه یه جایی اشتباه این چیزی پیش اومده بوده. در چنین محیطی است که او میتواند خصوصی ترین اسرارش، درونی ترین احساساتش و چیزهایی که برای او آنقدر خصوصی است که جرأت بازگو کردنش را ندارد بازگو کند. یه سوال میپرسم بعد نوبت شما که اگه سوالی تا این تیکه دارید بپرسید. آیا این احساس امنیت باید راجب پدر، برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، مادر، مادر بزرگ، خاله باید به یک میزان باشه؟ اگر دختر من راجب مادرش احساس امنیت بیشتری داشته باشه، بعضی از افراد خصوصی تر رو بگه ولی بعضی از اطلاعات خصوصیشو به خواهرش نگه، ایراده به پدرش نگه، نه، امنیت نسبی است. و اتفاقا شاید این رو بشه و توصیه کرد. مثلا خب دخترم اونه که من گفتی حالا بیا بشین، بابا اومدن، خواهر هستن، با هم تعریف کنیم. نه، ما خونمون امنیت کامل خیال راحت. نه، بعضی چیزا رو باید فقط برای شما بگه، چون مادرشی. و همونطور که گفتم تو مثالم، گاهی شما باید تدبیر کنید خب این موضوع من چگونه باید با پدرم منتقل کنم، تا کجاش رو، چون میدانم و شنیدم که بعضی از همکاران یا دوستان ما توصیه میکنند که باید پدر و مادر هر دو در جریان تمام مسائل بچه‌ها باشن. این توصیه میدم، من قبول ندارم، احساس امنیت رو از بین میبره. شما اولین دیدارتون با معلم راهنما چه لزومی داره بعضی از اسرار و مشکلاتی رو که الان نیست، اصلا اون دوستش دیگه توی مدرسه نیست، شما شروع کنید تعریف کردن؟ چرا؟ تا تازه اگر شما نگاهتون متشرعانه هم باشد که کارتون سخت‌تر میشه. سوالی اگر هست بذار بلندتر بگیم. بله بله. یا پدر، حتی دختر شما میتونه بعضی از به خاطر اینکه مادرش رو هیجان محور دیده به پدر بگه، گاهی اوقات به خاله میگه، خاله ها گاهی جایگزین مادر میشن، خواهر بزرگ گاهی جایگزین میشه. ولی من به سهم خودم باید بخشی از احساس امنیت رو داشته باشم. مثلا الان من بعضی از نکته ها رو راجع به پسرم متوجه شدم، باید با پدرش که آرام هم هست، اهل تدبیر هم هست، مشورت کنم. خیلی خوب. بعد سر خط تو من به همسرم میدم، همسرم این مسیر رو ادامه میده. حالا همسرم من در بین این ادامه دادن مسیر با من مشورت بکنه، بله، ولی سامان دادن ارتباط پسر من با دوست غیر همجنسش الان دست من نیست، دست پدر است. پس او ممکنه جزئیات بیشتری را بداند با پسرم تعامل بکنه، ولی با منم یه مشورتایی داره. مهم این است که مجموعه این فرایند با یک احساس امنیت باشه. یعنی وقتی پسر من میخواد از این مسیر دست برداره یا به جای جایگزینی برود، احساس نکنه که هر روز ممکنه که این سر من فاش بشه. اینو باید در عمل من ببینه، باید در شخصیت پدر ببینه. یه مادری گفتن پدرش بنا گذاشته برای اینکه اون رو تحقیر کنه. گفتم علتش چیه؟ اون میگه میخوام مرد بشه. اصلا معلومه دیگه، کافیه فقط دست این پدر دو تا دونه موضوع اینجوری هم بده. پس تفکیک جنسیتی نمی کنیم، اما میگیم فرایندش باید با احساس امنیت هم باشه. یعنی نهایتا هیچ وقت خواهرش نباید متوجه بشه که این دختر خانوم مثلا یه ارتباط تلفنی با پسر من داشته. هیچ وقت. بله اولین کاری که باید بکنید که این جور موضوعات توی مهمونی بگید که 5 دقیقه نشه، زودتر از 5 دقیقه متوجه. اینی که شما میگید یه تفاوتی با عرض من داره و من دارم راجع به این که ما احساس امنیت بدهیم صحبت میکنم. شما میگید ما کسانی رو در اطرافمون داریم که اونا احساس امنیت رو از ما میگیرن. این یک موضوع دیگه است. اگه من بخوام وارد اون بشم، برعکسش میشه. یعنی چی میشه؟ همه حرفای مادرانه نباید به دختر گفته بشه. بنابراین اینجا من چون یه خود کیس خاصه پیشنهاد میکنم شما این مشکل را مشورت کنید با یک مشاوری تا بتونه بر اساس سوالاتی که از محتوای زندگی شما و به اصطلاح داشته های زندگی شما میپرسه به شما راهکار مشخص ارائه بده. ولی از اینجا میتونم این استفاده رو بکنم که دختران ما نباید منبع اسرار زندگی من و همسرم باشن، پسران من هم میتونه. اگه یه وقتی دوست داشتید، این چون تو موضوع خانواده است، توی اون موضوعات معمولا من راجع به صحبت میکنم، اینو اگه دوست داشتید بعداً تفصیلش رو با هم صحبت کنیم. اینم اگه وقت کردین جزء تمرات. خانم شما یه سوالی داشتید؟ من بعد باز عرض کنم این یه گفتگوی مقصودی در موضوع حیا میطلبه، اما من چند تا کد به شما میدم، بعد باز اگه لازم بود باید تو اون فضا هم گفتگو کنم. ببینید گاهی اوقات بی‌حیایی وابسته به واژگان است، نه وابسته به خود موضوع. الان من دقت کردم که وقتی میخواهم از ارتباط دخترم یا پسرم با جنس مخالف بگویم، از تعبیر دوست دختر استفاده نکنم. این حیای در گفتار بود، تعمد بود دیگه. حتی تو یه جاش مکس کردم چون اون واژه به ذهنم آمد که بگم، کنترلش کردم. دختر من اشکالی نداره بگه مادر من یک هیجاناتی در اونم ایجاد شده، واقعا نمیتونم درس بخونم، یه احساسایی پیدا کردم. این مقدمه گشایش یک رازه. مادر کم ظرفیت خراب میکنه، خیالش راحت. مادر هیجانی خراب میکنه، اصلا شک نکنه. اما اگر من حیا نداشته باشم یا دخترم پرده لازم در حیای گفتار را یاد نداشته باشم، میتونه تو همینجور ببندیاش مثلا بگه مامانم خیلی محسن دوست دارم، چیکار کنم؟ دوتاست. اگه بخوام از روش مهارت‌های گفتاری که میخوام جلوتر استفاده کنیم بگم، میگم خب یعنی فکر میکنی خود هیجانات جدیدی داری که تا حالا تجربه نکرده بودی؟ میگه آره. میتونی خود راجع بهش صحبت کنی، راجع به هیجاناتش داری صحبت مثلا هیجانات باشه فردا بگی. مادر کم ظرفیت، نه بگو الان بگو. مادر اهل تدبیر هم رو دوست داشته، دوستش هم میکنم، با اون دختر خوشگل هم دارم میره. مادر کم ظرفیت بعد از زور نمیذاره بشه، زور با شوهرش تماس میگیره. مادر کم ظرفیت خرابه. من باید اجازه بدهم در بستر اطمینان و امنیت دخترم اسرار را بگشاید. تو صحبتمون داره اگر شما گوش فعال باشید، زوایای پنهان شخصیت افراد آشکار میشه. اگر شما خوب گوش بدید، به اصطلاح خوب دل به دلش بدید، تأیید نکنید بله عزیزم اصلا آدم باید عاشق بشه، اگه عاشق نشه که نه، تأیید نمی کنم ولی خوب درکش می کنم. این درک را چگونه به اون منتقل می کنم؟ در شکل واکنش ها و هیجان. یه دختر خانومی در سنین دبستان به یک سانحه‌ای مادر بزرگی که مدت‌ها پیشش بود رو از دست داده بود، به حدی که مثلا تقریبا اینجوری مثلا مادر بزرگ گفته بود بمون من دارم نون بگیرم، بیا رفته بود که رفته بود بهش. خب سانحه بود، مصیبت بود، گرفتاری ویژه روانی بود. دختر چند جا برده بودن دختر رو برای اینکه آرامشی پیدا کنه، نشده بود. پیش یک مشاوری که رفته بود، در گفتگو مشاور در حین گفتار دختر یه ذره اشک تو چشش جمع شده بود. این پیام همدلی بود، یعنی من تو رو درک کردم. یه بار به تعریف کردم یه مادری توی یک جلسه بلند شدن میزن آقا من پدرم رو سالها مثلا باهاشون بودم و محنوس بودم و حتی مراقبت میکردیم و با هم زندگی میکردیم و خیلی وابسته بودم. پدرم سال پیش از دنیا رفتن، هر که به من زنگ زد گفت مرگ حق است، آرام باش، صبور باش، اگر همه از رو میخوندن. یکی از دوستان دانشگاه زنگ زد، شروع کرد با من گریه کردن و به من فهموند که مرا درک میکنند. حالا اتفاق این بود که او هم شبیه ایشون مثلا پدر را دست داد. میگفت اون تلفن انقدر من آرام کرد که تمام اون مرگ حق است ها حاصل میشه. همدلی تفاوتش با زمانی که شما میخواهید تایید کنید روشنه. استفاده از واژگان است که باعث میشه مسیر شما روشن میشه. من همدلی میکنم و درک میکنم عاشق شدن را، درک میکنم، تایید میکنم. حالا یه مادری بگه خب یه موقعیت امنی پیدا کردیم، عزیزم منم اول عاشق بابات شده بودم، اینا خراب میشه. اگر با این کد واژگان بخشش حل میشه من عبور کنم، اگه نه باز کدای دیگه یه خود روشنه دیگه. دیگه سوال بعد ما انتها. اونا ویژگی های شخصیتی خود بچه ها هست که باید گاهی اوقات با حل مشکل زودرنجی، گاهی با حل مشکل کمظرفیتی مشاوره تخصصی کرد. بله باید کار کرد اونا. دیگه بله یه خود بلندتر یه مثال بزنیم. اینو تو مهارت‌های گفتگو انشالله شبیهش رو با هم تمرین میکنیم، ولی اینجا در واقع من باید چالش افکار رو پیش ببرم. یه عنوان علمی است که چالش افکار گفته میشه. یعنی چی؟ اگر موقعیت مناسب گفتگوه در این موقعیت، اگه نه بعدن، یعنی گاهی من الان باید شنونده باشم بعد من میگم که احسان جان به نظر تو هر مشکلی که برای آدم پیش میاد میشه آدم بگه تقصیر دیگران؟ سوال به نظر شما آیا ممکنه که توی بعضی از سوالات امتحان شما بی‌دقتی کرده باشی؟ ممکنه. ببینید من به اون کمک میکنم به زوایای دیگری هم فکر کنه. اگر الان موقعیت مناسبی به هم میریزه، کارنامه دستشه، نمره دستشه، خیلی باشه موقعیت دیگه، ولی من باید به تدریج به اون بیاموزم. حتی در بعض گفته های خودم میاد خونه مامان خیلی ناراحتی، آره امروز از خیاطی لباس رو گرفتم، اونی که من سفارش داده بودم با اونی که به امتحانی بوده خیلی متفاوته، ولی دوست داشتم تو که پسر گلم هستی اومده خونه، دوست داشتم برای دیخونت از احساساتم توضیح بدم، براش خیلی جالبه. خب شما بشین رو صندلی، منم میشینم رو صندلی. خب چطور یا احسان خوبی؟ خب گوش میدی؟ یعنی من الان چند دقیقه میخوام از احساساتم بگم؟ آخه گوش میدم. ببین من وقتی اومدم میتونستم فکر کنم که تقصیر خیاط، ولی وقتی یه قرار فکر کردم دیدم اینا اشتباهات احتمالی من. نظر تو چی؟ این میشه تربیت. من دنبال موقعیت هایی میگردم، تو ماشین داریم میریم تو جاده یه نفر میپیچه جلومون، به فضای احساساتی خلاصه میگن دو نفر تصادف کردن، هیچ کدامشون زخمی نشدن، ولی بیادشون اینقدر هم دیگر زدن که رفتن بیمارست. تو فضای احساساتی خوب همه پیاده میشن و مثلا اولا پسر من میگه خب ما خیلی احساساتی نشدیم دیگه، شده دیگه. در گام دوم بابا که میشینن تو ماشین، مثلا یهو پدر میگن که حتی ما نباید اینجوری میپیچیدی ما. به محض اینکه چنین جمله ساده شد من وارد داستان تربیت میشم. آفرین به پدر، پدر مورد افتخار خانواده. پدر میگه اصلا ما کاری نکردیم که قبلا وقتی لباس میخریدیم اینا رو میگفتن، الان کاری نکردیم. بچه ها من به این شوهر افتخار میکنم. می توانست وقتی سوار ماشین شد با یک کلمات زشتی بگوید که همش تقصیر اون راننده بود، ولی نگفت، سهم خودش رو از اشتباه پذیرفت. الگوی مایی حاجی بزرگ، من جفت میدم کار تربیتیم حاصل میشه، اتفاق میفته. سوال دیگری بود اینجا؟ بله شما بزن. اصلا نمیشه. در مورد یه موضوع خاص مد نظرتونه یا در جمعی چیزایی که برای شما تعریف میکنه؟ به صورت کلی باید تو فرایند تربیتی ما این باشه. مثلا شما احتمالاً هر کدوم تجربه اینجور دارید که توی مهمونی رفتین، دختر یا پسر توی یه چیزی رو کرده که شما اصلا نمیخواستین رو بشه، مثلا یه هر رسیدیم بودون مامانم اینجوری گفته، خلاصه مهمونی رو به نفع شما تمام کرده یا به ضرر شما. من باید اینو کلن به بچه هم یاد بدم، بچه ها هر سخنی را همه جا نباید گفت. در گفتن بعضی از حرفا باید مخاطب را انتخاب کرد، ولی در این فضا لطفا پدر را یا بعضی از شخصیت های مثل پدر را که ما بهشون نیاز داریم برای تکرار کردن نباید مثال زد. مثلا شما نباید بگید حالا همه چیزم به بابا هم باید گفت. اینه نه، شما باید میکنید این دخترم مثلا بعضی از مسائلی که مربوط به خانم هاست اگر شما به من گفتی اشکالی نداره. این مثلا اینا رو خود آدم برای آقایون تعریف نکنه، قشنگ نیست. من پدر را جایگاهش رو دست میزنم، او باید این عنوان را به عنوان آقایون. بعد اگه اومد گفت جلوی پدر مثلا مطرح کرد موضوعی رو، شما نباید ای من که گفتم. نه، اینجا نشون میده پدر را او هم فرای آقایون میبیند. اینجا هم باید پدر را توجیه کنم که مثلا آقا اگه یه وقت ایشون در این موضوع صحبت کرد شما رو واکنشی نشون بدید که بدون مثلا برای شما نمیتن. بنابراین در مورد پدر و متقابلا پدران برای مادران باید این مراقبت رو داشته باشیم، ولی اون جملات رو باید کلی یاد دارد. بعدم شما باید در دختر 8 ساله انتظار سر نگهداری به یه نحوی داشته باشید، از دختر مثلا 14 ساله یه نحوه دیگه. دختر 8 ساله هم نباید آموزش 14 ساله بشه. بالاخره دختر 8 ساله رو میکنه دیگه، بلنگاه خودشون جمجور کنن مواظب باشن و الا تعریف میکنه. من نباید اون رو تحت فشار بگذارم که نتونه احساساتش رو بروز بده. هر جا هر چی میخواد تعریف کنه، یه نگاه به مامان یه نگاه به بابا، بگم نگم چک کنه، یا در این شما تو بینیدی بگید بگم که این شما بابا در آگرده اصلا نمیتونی فضا باشه. ولی حالا اگه اومد گفت شما میگیم استرس را ایجاد کرد. چند نوع حیا و عفت داریم؟ اول بشماریم بعد بپرسم چیه. چند تاست؟ یعنی شما میگید حیا، میگید عفت، میگید پاکی. چند نوع عفت داریم؟ بله نشمرین الان اسماشو نگید، فقط تعداد بگید. دوتا بیشتر؟ سه تا؟ چهار تا؟ کسی میگید شیشتا و شیشتاشو بشمره ها. شیشتا بالاتر، شیشتاشو بگید خواهم. چشم، گوش، زبان، نه دیگه آخراشو دیگه چیز کردیم دیگه. وجبی که نمره نمیدیم که، دونه دونه باید بشه. تکلیف یک جلسه بعد این که حالا با توجه به سوالاتی که داشتیم، اول یه تحقیقی بفرمایید ببینید ما چند نوع عفت داریم، چند نوع حیا داریم و عناوینش رو یاد داشت. تکلیف دو، تلاش برای افزایش احساس امنیت در فضای خانواده. افزایش احساس امنیت در فضای خانواده. سومین شاخصه گفتگوی اثر بخش بودن این است که توجه مثبت نامشروط در گفتگو و ارتباط جاری باشد. اگر کسی توجه مثبت نامشروط را متوجه شده باشد، باید بتواند این جمله را کامل کند، یعنی پذیرش کامل فرد به صورت بهتر به صورت غیر داغ. بدون قضاوت ممکنه من تو ذهنم احساس کنم که این پسرم از این پسرم، این دخترم از این دخترم اینجوری تر است، اما من به خودم مسلطم، میکوشم که این کنترل شد و حتی اگر شد در ذهنم باید برای تفاوت‌های بین بچه‌ها پاسخ پیدا کنم تا این تفاوت‌ها در ذهنم توجیه شده باشه. اما اگه میخوام گفتگوی اثر بخشی باشه، باید گفتگو غیر داورانه باشه. ببین، من به خودت گوشیدم، نه به شخصیتی که از تو ساختم. توجه مثبت نامشروط همیشه قابل دسترسی نیست. یکی از کارهایی که باید بکنم تا بتونم به این نقطه دسترسی پیدا کنم، ببینم از نگاه او این اتفاق چگونه دیده می شود. می خواهید درک کنید که شوهر شما چرا از نیم ساعت تأخیر شما برای بیرون آمدن مثلا از این عروسی یا مهمان یا هر مجلسی آشفته است؟ این شما نباید بگی خب من داشتم اونجا با دوستام صحبت میکردم، تو هم با دوستات صحبت میکردی. خب او دوستی نداشت الان صحبت کنه، من درک میکنم. میخواید تا دم خونه با هم دیگه گفتگوی آشفته ای نداشته باشیم؟ ببین، اول باید درکش کنیم. نیم ساعت داره روی این جدولا راه میره و هی ساعتشو نگاه میکنه، هی یاد قراره با شما میفته، هی نگاه میکنه دونه دونه خانوما دارن میان میرن، از رو اعصابش رد میشن و میرن. بعد وسطای صحبت میبینه مثلا خانواده عروس هم رفتن، خود عروس هم رفت، خانم من هنوز نیامده. اینو درک کنید، بعد بگید خب حالا یه خود وایستدی دیگه، هوا خوبه، خواستی استفاده کنی از هوا. موبایلش هم خد نمیده و بدتر از اون وقتی زنگ میزنه بر نمیداری. ببین اینو درک کنیم که مثلا میگه خانم موبایلتون، خاله خیلی شوهر محترمیه واقعا، میگه خانم ببخشید موبایلتون نگاه کردی؟ میگه ما یادم رفته، نگاه میکنه 38 تا مسیکال افتاده. بعد میگه که بعد شما میخندید، خنده من چه میکنه با او؟ او را درک کنید. همه تون تجربه دارین، یعنی معلوم رو وجدان میکنیم وقتی من تجربه. خب این صحنه این صحنه البته واقعا بعضی از خانم‌ها هستن وقتی میگن من نه میام، نه میام، وقتی دهانه میگم نه، به خاطر همین دیگه به همسرش میگم ببین من آخرین نفر میام، خیال راحت. وقتی هم بیان سر قرارشون عمل کرده. اما حالا از این بگذاریم، ببینید اولین گامش برای این که من این احساس رو منتقل کنم اینه که من ببینم او الان چگونه داره به این جریان نگاه میکنه. یکی از چیزایی که باعث میشه ما در تربیت جنسی دخترامون حواسمون نباشه اینه که منم مثل او ورودی دارم، باباشم مثل پسرش ورودی داره، ولی بعضی هاشون متأهلن، بعضی ها متأهل نیستن از این مجموعه. یعنی همه با هم یه سریال دیدیم بعد میگیم این چرا لگد میزنه. خب ببین این مدل برداشتش از این سریال متفاوته با برداشت پدرشه، واکنش هیجانیشون هم متفاوته با واکنش هیجانی پدرشه. وقتی من این فضا رو درک نمی کنم میگم بچه جون فکر نون باش، فکر کار باش، ببین پدرت ساعت 6 صبح میره مثلا ده شب میاد. خب پدر متأهل او با توجه به هیجاناتی که داره، با توجه به انرژی که داره، اصلا راست میگه، خب متمرکز کاره. خب بچه 18 ساله با این ورودی هایی که شما تو این فیلم، تو این سریال، تو این جوک، تو این اسمس بهش منتقل میکنی، اصلا خروجی نداره هیجاناتش، نه به کسی میتواند مهربانی کند، نمیتواند این هیجانات رو بروز دهد. بعد به شما که میگه خب مادر حالا برای ازدواج من نمیخوام کار بکنم، که عزیزم هم رو فوق لیسانس تو گرفتی بعدم، خب این الان داره فکر میکنه حداقل 6 یا 8 سال دیگه باید دست و پا بزنه. خب میگه روی مادر که نمیشه حساب کرد، خودم برم به حساب جاری بکنم. این بعد من میشینم هی میگم بچه‌م دست رفت، نه بچه‌مو لب پرتگاه بردم پاش ریز خورد، اگه بچه‌م دست رفت. راجب دختر نوجوان همین فضا با سبکی که خودتون بهش آشنا ترید، یه خانواده خیلی دوچار بحران شده بودن، گفتم خب برید براش خواستگاری، برید واقعا خواستگاری بودن، گفتم آقا سوم دبیرستان آخه، گفتم آخه شما در میان چهار دریا تخت بندم کرده ای، باز میگویی که دامن تر مکن هوشیار باش، تمام فضا رو برای بچه فراهم کرده ایم که در اوج هیجانات جنسیش باشه، بعد بهش میگی فوق لیسانس گرفتی بعد تازه با هم صحبت میکنی، خب بچه رو تا اون موقع نابود میکنی، نابود اخلاقی، نابود جسمی و جنسی، نابود گاهی اوقات بچه تمام باورهاش از بین میره به خاطر اینکه شما پدر مادر نتونستی تا حالا تربیت کنی. اون دفعه براتون گفتم پدر مادر با هم میرن سفر خارج، بچه‌ها رو ول می‌کنن، بعد وقتی میان بچه‌شون که می‌بینن یه خورده هیجانات چیز بالا پایین شده میگن تو مثل که حالات معنویت خوب نیست، بیا ما بریم سخنرانی آقا فلانی. ای شما تا حالا خودت داشتی میگشتی که تو هیجانات معنوی به هم نریخته، آقازاده رو تنها ول کردی، خب همین دیگه. عدم مدیریت رسانه در محیط خانواده چیزی نیست که شما وقتی بچه‌تون در سن مثلا 17 سالگی تمام شبکه ها رو گشت زده بود، انواع فیلتر شکن ها رو هم داشت، بعد بگیم ما راجب رسانه باید چی کار کنیم، این سریال فلانی که پخش میکنن به نظر میرسه بعضی جمله هاش خوب نیست. مدیریت رسانه ما رو قبل از دبستانه که دخترم ببین الان امروز شما سهم تلویزیونتو دیدی، الان بیا با هم دیگه خمیر درست کن. مال زمانی است که در دبستان برنامه روزانه دختر شما منظم شده، حالا شما بهش میگید عزیزم ببین چقدر خوبه، زمان مشخص میری مدرسه، زمان مشخص میای، زمان مشخص تکلیف داری، خب زمان مشخصم از رسانه‌ای که مناسب شماست استفاده میکنیم، زمان مشخصی غذا میخوریم، زمان مشخصی میخوابیم، نظام میدن. گاهی من در نظام دادن پدر و مادرش این مسئله دارم، این دوتا رو نمیتونیم تنظیم کنیم، پدر یه رو تا 11 میخوابه، یه رو 8 صبح همه رو بیدار میکنه، همین رو نمیتونم نظام بدم. مادر خودش یه روز خوابش بیاد میخوابه، خوابش نیاد میز صبحونه میچینه، خود مادر تنظیم نشده. بعد من دارم راجع مدیریت رسانه سخن میگم، رسانه ها، رسانه کار میبره، اینجا دبستان هم داره دیگه، مادران دبستان از مدرسه بخواهند راجع به رسانه کار کنه با پدر مادر، حرفا داره، سوال داره. مدیریت رسانه اون راحتی نیست در اصل حاضر. رسانه از گوشی موبایل شما تا انواع شبکه ها شروع میشه، که اون دفعه ازتون پرسیدم چند تا شبکه ماهواره ای داریم، نمیتونستیم داشته میشموردیم، یادتون پرسیدم چند تا گفتیم؟ نه، اطلاعاتش را دارن. شما که اصلا ممکنه شبکه های شبکه قرآن فقط نگاه میکنیم، اون خوبه. شبکه های ماهواره به این معنا نیست که دختر من داره. شبکه های ماهواره یعنی این همه پیام جذب کننده برای اون. بعد من میخوام اون را در برابر چی تربیت کنم؟ خوب شد اینو گفتی. ببینید، گاهی اوقات من میگم که دختر من که خوبه، گاهی اوقات میگویم کشاننده های مختلفی که او را به سوی خود میکشند و دعوت میکنن چقدرن، چقدر قویان، چقدر توانمندی دارن، چقدر تنوع دارن. یه زمانی آخرین آمار من 12,000 شبکه بود. 12,000 جذب کننده. امروز ماهواره نداریم، فردا که ماهواره نیاز به امکانات ویژه‌ای ندارد چگونه باید مدیریت شود؟ فردای همین فرزند من، یعنی دبستان او به دبیرستان برسد، معلوم نیست نیاز به امکانات داشته باشه. اون زمان مدیریت رسانه لازمه. اونجا تربیتی که شما ایجاد کرده اید باید جواب بده. و وقت بعضی از بچه هایی که میرن خونه شوهر یا شوهرهایی که میرن خونه همسر، تازه بعضی از مشکلات اخلاقشون آشکار میشه وقتی به استقلال رسن. این ازدواج هم انجام شده ها، نه که بگم فرستادنش یه شهر دیگری. اونجا آشکار میشه یعنی کجا نقصه. بعضی از پدر مادران که خود دیگه شغل دیگه، من اینو سپردم اشتاسته که خیالم راحت شد، بچه هم آقابت به خیر شد. پس اون همه مشکلاتی که انشالله تو خانواده های ماها که زیر سایه امام حسین علیه السلام و روزه سید الشهدا هستیم اینا نباشه، ولی اگر بود پیش آمد از کجا باید شروع بشه؟ دبستان، پیش از دبستان. هرج و مرج رسانه‌ای امروز با دو تا بازی موبایل، با دو تا سیدی فیلم، هرج و مرج. نه با برنامه شما یک سیدی را انتخاب کنید که این بر محتوا مناسب است، این لازم است برای فرزند من، همه دانسته هاشو داره، فقط مونده بود که این قسمت اینو ببینه. نه، وقتی انتخاب است، مدیریت است، فرض می‌گیریم. درسته، فرض می‌گیریم. یک کتابیه به نام کم عمق ها، اینو بخونید. میگه داوری زود هنگام نکنید، بالغه های اعتماد و اطمینان حاصل میشه. پس جالبه، نمیگه شما نظر نده، نقد نکن، توصیه نکن، راهنمایی نکن. میگه ببین کجا کار انجام میده. الان وقتشه من باید سعی کنم چه اتفاقی بیفته. پس میکوشیم تا او را بفهمیم. هم اینجا یه توضیحی بدم یواشکی. اگر مادر صبور و دارای ظرفیت هستید، انشاءالله اینو به بچه ها منتقل نکنید، خودتون بشنوید. ببینید، یکی از حربه های احتمالی و برای ساکت کردن پدر و مادر و راندن زندگی بر میل نوجوانی این است که لونا بگیم شما رو درکن. اصل این حرف درست است که ما باید نوجوان، دختر پایین تر از نوجوانی، تازه بالغ شده قبل از بلوغ، پسر نوجوان، ما باید درک کنیم. این درسته، ما اصلا اینجا با هم میشینیم که این درک را بالا ببره. اما لطفا این پاشنه آشیلتون نشه که هر جا شما یه حرف حسابی خواستید بزنید، یه امر و نهی خواستید بکنید، تا بهتون گفتن اصلا شما بابا که ما رو نسل قبل نیم، اصلا شما که ما رو درک نمی کنیم، اصلا مدرسه که نمی فهمه با چیم، ما تسلیم چیم راست میگه این دخترم. اونایی تو که معلمین تو کلاس ها یا اگه تو دانشگاه مشغولیت داشته باشید، اصلا یکی از روش هاست، لطفا این حرف بین خودمون بمونه، یکی از روش هاست برای اینکه شما رو ساکت کنن مسئله خودشون. اصلا آقا یا خانم پدر مادرها ما رو درک نمی کنن، ما نسل قبلا، معنای تلویش اینه که لطفا سکوت کنن، بذارن ما هر جوری میخوام زندگی کنن، لطفا تربیت را تعطیل کنن، لطفا امر و نهی را تعطیل کنن، این مدرسه لطفا تو چیزی نگو چون سنت به سن من نمیخوره، لطفا امر و نهی تربیتی نکن. من باید اینو به عنوان یک راز در ذهنم داشته باشم، ببینم کجا این جمله میخواد من پدرش رو ساکت کنه، کجا واقعیته. پدر اینجا گفته است که نه دخترم، این مهمانی با این شرایط، با این توضیح، با این چیزایی که من میدونم مناسب شما نیست، مادرم همینو تایید میکنه. درستم فرض میکنی درستم هست، طبیعی که دختر من برجره بگی که شما اصلا درک نیم. به هر حال راجع به این که درک چقدر هم نزدیکی داریم چقدر فاصله داریم میتونیم بعدا صحبت کنیم، ولی اینجا هم نداریم. اینجا زمین و آسمان را بد بگوید، مدرسه را متهم کند، مادر بزرگ را توهین کند، او باید کار خودشو بکنه دیگه، او باید یه کاری بکنه که من عقب نشینی کنم، مسیر خودشو میره. من باید بدانم کجا این حرف واقعیه. گاهی ها دختر شما میگه ماما، یعنی واقعا بابا اونجا متوجه نشدم که من منظورم چی بود. راست میگه، من میتونم اونو تشویق کنم که خب بس میتونیم اینو مجددن برای پدر توضیح بدیم، ولی گاهی اوقات نرفو میزنه من که بابا رو از نقطه تربیت و امر و نهی و قدرت خانواده حذف کنه، با منم که جفتی که دیگه میره جلو. رو دست نخوریم این عنوان، گاهی اوقات کلمت و حق یراد و هر باطل می شود. نقش ما در این فضا این است که به دخترم کمک کنیم تا خودش کشف کنه. ببینید در گفتگویی که با این پسر نوجوان داشتیم که می گفت تقصیرها با معلم است، من همین مسیر رو رفتم. نقش ما این است که یه محیطی فراهم کنیم تا او بتونه بهترین تصمیم رو بگیره. یه مثال زدم جلسه اول راجع به پسری که میخواست ترک تحصیل کنه، میکرد یادم شده بود. ببین من با تو همراهم، میگه من میخوام این کار رو کنم، میگم ببخشید این بهترین راهه، میگه آره، میگم خب حالا بیا با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم راه دیگه یه موجود داره. فاطمه امروز دفترم رو برداشته بود، فردا که رفتم مدرسه کیفش رو لغت میکنم، معلوم خیلی ناراحت شده کاری که انجام دادی. شروع میکنه صحبت کردن، وقتی شما انعکاس محتوا یا احساسات میدید زمینه صحبت کردن رو فراهم میشه، خوب که حرف میزنه. خب دیگه فکر میکنید چه کار میشه کرد، با هم فکر کنید ببینید چجوری میتونید ناراحتی رو بروز بدید. ما قرار نیست به جای اون فکر کنیم و به جای اون تصمیم بگیریم، ما اونو کمکش میکنیم.
به جایی اون تصمیم گرفتن یعنی چی؟ یعنی من میگم برو این کارو کن، دیگه راجبش صحبت نکن، برو تکلیفات دیر میشه. به جایی اون فکر میکنم، تصمیم میگیرم، الغا میکنم. کشف کردن زمان میخواد، گام به گامه، مثل تربیت دیگه. من کمکش میکنم تا سود و زیان تقید به حجاب در گرمای تابستان و در هوای شرجی را بسنجد. کمکش میکنم، همه موقعیت ها را فراهم میکنم برای آرامش او. ولی الان ما این پیشبینی رو نکرده بودیم که در این فضای شرجی باید اینجا باشیم. حالا باید کمکش کنم. دختر چهارم دبستانیه، پنجم دبستانیه، سنی نداره، 10 ساله 9 ساله. او که درک نمی کنه درست، که مثل باباش فکر نمی کنه، مثل مادرش نمی تونه فکر کنه. که و از این طرف به همان میزان که قرار نیست ما به او ابلاغ کنیم که چگونه باشه، باید مراقب باشیم تأیید بی خود نکنیم. مادری که همیشه مؤید دختر رو به سرش باشه، این مادر داره جایگاه خودش رو از بین میبره. توی یه تحقیقی در سنجش محبوبیت پدران و مادران، اون بخشش که به بحث ما مربوطه این قسمتشه که مادران و پدران محبوب ترند که هم همراهند هم قدرتمند، اقتدار دارند، اقتدار همراه با مهربان. جلسه دو تا تکلیف داشتیم برای جلسه بعد، سومیش هم لطفا این رو یادداشت بفرمایید. تکالیف برای این است که شما دقیقا بدانید تو چه موضوعاتی تمرین کنید. سومیش هم این باشه که بکوشیم نقشی را در خانه ایفا کنیم که هم درش درک باشه، هم در مواقع غیر لازم تأیید نباشه. اینو از همسرمون شروع میکنیم. همسرم روی توضیحی راجع به کارش میده. من الان لازم دارم بدم اینکه او رو درک کنم. چجوری پیام درک رو بهش بدم؟ از مهارت‌هایی که بلدی استفاده کنید تا به مهارت‌های جدید خودمون هم برسید. و ضمناً ممکنه شما این رفتار او رو نپسندید. خب چجوری تایید نکنم؟ ضمناً توصیه و نصیحت و خانم بزرگی هم براش نکنم؟ ولی او احساس کنه که من شوهر رو درک کردم در این موقعیت. این تمرین میخواد. راجع به دختراتون هم حتما این تمرین را بکنید. خدایا چنان میخوام سرانجام را تو خوشی و خوشی و ما رستگاه انشاءالله. صلواتی خدمت حضرت سیدی بگیر.